أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در فرمایش صاحب الروه بود، فرمود اگر شخصی در مقابل تغسیل المیت اجرتی را بگیرد، اون اجرت حرام است و ملک این مغسل نمی شود. و اگر با این اجرت گرفتن میت را غسل بدهد، این دو صورت دارد. صورت اولا این است با این اجرت گرفتن قصد تقرب از او حاصل شده است، قصد تقربی که در صحت عبادت معتبر است. در این صورت ولو غسل صحیح است و میت شسته شده است، ولیکن اخذل اجر شماز کرنا حرام است، ملکش نمی شود. و ثانیاً، صورت ثانیه اون صورتی است که با اخذ اجرت قصد قربت منتفی می شود. اگر طوری باشد که با اخذ اجرت قصد قربت منتفی بشود، غسلش هم باطل است. بعد در آخر کلامش این زور می فرماید چه زوری که گفتیم در مقابل تغسیل المیت نمی شود اجرت شرفت، در مقابل مقدمات تغسیل چون مقدمات واجبه هستند، در مقابل آنها هم بخواهد اجرت بگیرد سهد است، ولو مقدمات توسلی باشد. مثل اینج بدن میت لطول مرضهی آلوده به خبث است و یا آلوده به وسخ است. میگوید این مقدار مال بده تا بدن میت را از این وسخ یا از این نجاست تطهیر کنم. حرام است ولو توسلی سیزاله این نجاست. می فرماید و اما مقدماتی که درست توجه بفرمایید، و اما اون چیزهایی که مقدمه واجب نیستند و صاحب المیت طلب می کند اونها را از مقاصل، مثل این که مثلا فرض کنید اون شخص غاسل میت را گذاشته است در مکانی که نزدیک باب است، ولیکن مکانش اونقدر مناسب نیست، میگوید این میت را بردار ای غاسل، بیار به این جای بلند که تمیز است و دور است بگذار، میگه پول بده بیارم، میگه عیب ندارد. مقدماتی چونها مقدمه غسل حساب نمی شود و مقدمه واجب حساب نمی شود، مثل الوضع المیت فی مکانین که صاحب المیت می خواهد، مکان خاصه ها البته، که صاحب المیت می خواهد در مقابل او اجرت گرفتن عیبی ندارد. از این کلام اخیری، این کلام اخیری صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف، این کلام اخیری شاهد است بر بطلان قول کسانی که کلام صاحب الروه را مبتنی کردن که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد، بدون جهت سنجه در تغسیل توجه شدید قصد قربت است و اخذ اجرت با او منافات دارد، نمیشه بر تغسیل توجه شدید اجرت گرفت. این بطلانش ظاهر شد به دو قرینه. یک قرینه این است که در موردی که اخذ اجرت گفت حرام است، مثل صورت اولا فرمود غسل صحیح است اگر قصد قربت ها ناشی بشود. پس اخذ اجرت با قصد قربت منافات ندارد. و قرینه ثانی کلام اخیرشه، فرمود چه زوری که بر تقصیل نمیتواند اخذ اجرت بگیرد، اجرت اخذ کند، کذالک بر مقدماتش، مقدمات تقصیل که مقدمات واجبه هستند، و آنها هم نمیتواند اجرت بگیرد. این قرینه قطعیه است که صاحب العروه اخذ اجرت را با تحقق قصد قربت ما بینشون تنافی نمیبینند. در مراد صاحب العروه این است که در مقابل واجب نمیشود مکلف، در مقابل فعلی که واجب بر خودش هست در مقابل او نمیتواند اجرت بگیرد. فعلی که واجب بر این است چون فعل واجب تعبدی بشود مثل تقصیل، یا واجب توسلی بشود مثل مقدمات تقصیل، در مقابل اینها نمیتواند اجرت بگیرد. مسلک صاحب العروه اینه. اون وقت کلام واقع میشود که چرا در مقابل واجب نمیشود اجرت گرفت. کلام در این واقع میشود. بعضی ها خواستند این را این زور بیان بفرمایند، بگویند وقتی که خداوند متعال ذات فعلی را، یعنی نه به عنوان آخر، مراد از ذات الفعل عنوان آخر یه وقت واجب می شود، اون را خواهیم گفت، زایی که شار نفس الفعل را واجب بکند به قصد قربت، یا ذات الفعل را بلا اعتبار قصد قربت واجب بکند، وقتی که ذات فعل واجب شد این فعل داخل ملک خدا می شود. ایجاب شاره تملک اون فعل است علل مکلف. خداوند متعال اون فعل را مالک شده است بر عهده مکلف. انسان در مقابل فعلی که ملک الغیر نیست میتواند اجرت بگیرد. کسی عزیز شده از صاحب کسی را خیانت کند، بعد به امر بگوید که اجرت بده تا صاحب زید را خیانت کنم بر زید، این نمیشود. این خیانت صاحب مال زید است، عزیز شده. در مقابل ملک الغیر نمیتواند، در ادای ملک الغیر به مال چش نمیتواند از شخص آخر اجرت بگیرد. خداوند متعال وقت درست توجه کنید، خداوند متعال وقتی چه فعلی را به قصد قربت، یا ذات الفعل را بلا اعتبار قصد قربت واجب بر مکلف شد، اون وقت مکلف نمیتواند از غیر اجرت بگیرد در اتیان او. ولی اگر واجب نکند عیب ندارد، فعل مستحبی است. توجه کردید کسی میگوید برای اینجه فلانی، بله از طرف پدر من نماز بخوان، برای این شخص واجب نیست که نماز پدر او را بخواند، بله مستحب و احسان المیت است، میتواند اجرت بگیرد. استحباب است، الزام نیست. این حرف در الزام است. وقتی چه شار شخصی را مکلفی را خودم کلف را ملزم به فعلی کرد، در این فعل نمیتواند این شخص از غیری که از توجه کردید اجرت مطالبه کند. بعضی ها این، ولی در ما نحنفی این حرف را گفتم که این مقتضای ایجاب اینه، ولیکن ذکرنا فی بحث اخذ الاجره علی الواجبات، ایجاب شارع تملک شارع نیست. حتی گفتیم اگر کسی بگوید لله علی ان اذبح هذه البقره، حق خود برای خداست در جردن من چی ذبح کنم، بعد از این نظر پژیمان شد، گفت بذار توجه کردید، بله این مانروی بقره را نگه داریم ذبح نکنیم. بدون جهت گفتیم ملک خودش است، اسیان کرده است، هنس نظر کرده است، ملک خودشه. اگر از ارباح سنه است این بقره، سنه که خارج شد باید خمسش را بدهد، ملک خودشه، خمسش واجب می شود. ولیکن مخالفت نظر کرده، نظر ایجاب الفعل، ایجاب الفعل تملک فعل نیست، فعل ملک اعتباری خدا نمی شود. ایجاب تکلیف است، الزام به اتیان است، نه اینکه فعل ملک اعتباری مولاست. مفاد توجه شد، درست توجه کنید. یه باب تملیک الفعل است مثل باب اجارات. شخصی مثلا اجیر شده است، خیاط است، بر زید اجیر شده که این قباش را بدوزد تا یک ماه در مقابل 2000 تومان. اون خیاط که عزیز شده است اینم قبول شده است، قبا را داد به او. اینجا خیاطت این قبا را بر عهده او مالش است. یک کسی دیگر هم فرض کنید کتاب جواهرش را فروخت به شخص دیگری و اون کسی که خرید خیاطت بلد بود، شرط کرد با او یا فلانی این جواهر را که به تو فروختم به شرط این جن قبام را هم خیاطت کنی، گفت قبلت. در ما نحن فیه این خیاطت صوب ملک مشتری نمی شود. بدون زد جل مشتری بد ندوخت، گفت نمی دوزم. نمی گوید که نمی دوزی اجرت المثلش را بده، بس ولی خیاطت زوب به چند است در بازار بده او را، نمیتواند الزام کند، فقط میتواند معامله را فسخ کند. چی بگوید من فروخته بودم به این شرط، وفا نکردی من معامله را فسخ میکنم، تخلف شرط میآورد. چون که در موارد شرط یعنی التزام فعل ملک شارط نیست، فعل را تملیک به شارط نکرده است، ملتزم به فعل شده است. بخلاف باب الاجاره، در باب الاجاره اجیر عملش را تملیک به غیر می کند. وقتی که التزام به فعل تملیک به غیر نشود، لله علی ان اذبح هذه البقره، این ملتزم شده است که ذبح کند. پس در جایی که شخص خودش ملتزم بشود ملک نمی شود این فعل برای غیر. کجا مانده که غیر الزام کند، الزام مولوی مثل شاره الزام بکند که این فعل را باید بیاوری، این ملک ملزم نمی شود. بدون جهت در ما نهرفی اگر اجرت بگیرد وجوب الفعل منافات با اخذ اجرت ندارد. درست توجه کنید، این منافاتی با عقص اجرت ندارد، فعل فعل من است. من تا ایجاب شاره دایی نمی شود به اتیان من این فعل را. وقتی که از دیجری اجرت گرفتم او دایی می شود فعل را اتیان کنم. من تا اگر دایی بر دایی شد فعلم می شود صحیح، قصد قربتم حاصل می شود. دایی بر دایی نشد، فقط فعل را به جهت پول گرفتن اتیان می کنم، عبادت باشد باطل می شود. ولیکن توجه کردید ایجاب فعل منافات با قصد قربت ندارد و منافاتم با ایجاب ندارد، هیچ کدام نمی شود. نگویید بر این که انسان به نماز ظهر نمی تواند اجرت بگیرد، اینجا هم مثل اوست که بعضی ها فرمودند، این درست نیست. سنجه در موارد نماز ظهر فعلی را انسان میتواند اجرت بجیرد. اینا را در بحث معاملات گفتی. انسان در مقابل فعلی میتواند اجرت بجیرد چون فعل مالیت داشته باشد. مالیت هم به این میشود چوگلا در اون فعل غرض دارند و به جهت تحصیل غرضشون در مقابل اون فعل اجرت میدهند، مثل بار بردن، مثل مثلا نجاری شردن و امثال زالک. و اما در فعلی چه هیچ کس غرضی ندارد، غرض اوگلایی نیست، ممکن است یه نفر یه غرضی داشته باشد ولی این غرض اوگلایی نیست. من نماز ظهرم را میخوانم، به شما چه مربوطه، چه غرضی دارید؟ بله دوست داری که من نماز خوان بشم، و اما در فعل من غرض ندارید چه بذل مال بکنید در مقابل فعل من، چون که در مقابل این صلات ظهر و صلات العصر دین اوگلا غرضی ندارن که یبذلون المال لتحصیل الفعل، اونجاها معامله باطل است لعقل قونی اکلا للمال بالباطل. ولو صلات واجب نشود مستحب بشود، من پول میدهم توجه شدید در مقابل این که تو نماز شب بخوانی اکل مال به باطل است، ولو به قصد گربت هم بخوانم اخص اون پول قصد اکل مال به باطل است. فعل باید مالیت داشته باشد بخلاف واجب کفایی. در واجب کفایی دیگران غرض دارد، من اگر میت را بشورم تکلیف از دیگران ساقط است، نشورم باید اونها بشورم. خیلی ها هم که از میت میترسند یا متنفر هستند میت ببینند، رو این غرض بذل مال میکنند که بله توجه بشورین را. این مالیت دارد این تقصیل المیت، غرض اوگلا در او هست، بذل مال به او عیب ندارد، اکل مال به باطل نمی شود. بدون جهت ما نحرفی را به صلات الظهر و العصر قیاس کردن قیاس مال فارغ است. هم این چه سید می فرماید در کلامش این است که در مقابل واجب نمی شود اجرت گرفت، جماعتی نقض شدن که خوب صناعات واجبات کفاییه، بنایی، نجاری، حمالی، توجه کردی، چاه کندن، همه اینها واجب کفایی هستند، صناعات واجب کفاییه، چه جور اجرت گرفته می شود؟ او قیاس به اینجا نشود، در اونها به عنوان این نظم الاجتماع واجب هستند، چون که اجتماع را باید حفظ کرد و مردم را در زندگی نباید به خلل انداخت، به اختلال نظام جایز نیست. این صناعات به عنوان این که لایجوز الاختلال فی النظام و وجوب الحفظ بر نظام هست، به این عنوان واجب هستند. کلام ما در ما نحنفی این است که ذات الفعل به عنوان آخر واجب نشود حفظ نظام و امثال ذالک. کلام ما این است که صاحب الوروه میگوید نفس فعل را که شارع واجب کرد، توجه کردید، در مقابل او نمیشود اجرت گرفت. این نقض نمیشود کلام مرحوم سید به صناعاتی که واجب از شفایتن، چون که توسلی هم قاطی کرد، اقرار کرد که قصد گربت اخص اجرت با قصد گربت منافات ندارد، اخص اجرت نمی شود اونجا کرد، عمل صحیح است تقصیل. بعد فرمود در مقدمات تقصیل هم که توسلی هستند نمی شود اجرت گرفت. نتیجهش این است که به این واجب نمی شود اجرت گرفت، به این واجب لوجوبهی نمی شود اجرت گرفت، چه وجوبش نفسی باشد چه غیری باشد، توسلی باشد تعبدی باشد، نمی شود این اجرت را گرفت. پس قصد گربت منافات ندارد، در ما نحنفی نقض هم نمی شود اون واجباتی که صناعت بله به عنوان حفظ نظام واجب هستند، مثل صنایع واجب کفایی، اونها به عنوان حفظ نظام واجب هستند. ما نحنفی ذات الفعل واجب است. بعضی ها فرمودن چه نمی شود اجرت گرفت چون که در ماننوی خصوصیتی هست، واجبش ها تعبدی یا توسلی فرق نمی کند. اون این است که کسی اگر در فعلی حق داشته باشد اخذ اجرت بر اون فعل، که فعل را برای غیری چیزی حق است اتیام میکنی، اخذ اجرت اکل مال به باطل است. موتا بر گردن احیا حق دارند، حق الاموات علی الاحیا، این است که احیا باید اونها را تجهیز کنند، حقشون است. حق تجهیز مجانی است، این حق است. چون چه حق است، حق الغیر را به غیر دادن در مقابلش پول گرفتن مثل ملک الغیر به غیر دادن است و در مقابلش پول گرفتن است. در ما نحنفی تجهیز میت از باب حق المیت علی احیا است. چه جوری که ملک الغیر را به غیر دادن و از کسی آخر پول گرفتن اکل مال به باطل است، کذالک حق الغیر را به غیر دادن در مقابلش از غیر پول گرفتن اکل مال به باطل است. نمی شودید، یعنی شارع بله توجه شدید این را حق قرار داده است. ما این روایات تجهیز را جشته ایم. یه معنا، یه روایتی که دلالت به این معنا بکند که میت علی الاحیا حق دارد و این تجهیزش حق بر احیاست، این را پیدا نشردیم، فقط ایجاب را پیدا کردیم که صلوا علی موتاکم غسلوا موتاکم، اینها هست. اما حق است؟ بله حق است. تغسیل المیت حق اولیاء المیت است، این در روایات است. اما تغسیل و تجهیز میت حق المیت است، که مثل پول گرفتن در مقابل ملک الغیر باشد، از کسی پول بگیرم ملک مالش را به مالش بدهم اکل مال به باطل بشود، این هم مدیت را تجهیز کنم از کسی پول بگیرم این اکل مال به باطل می شود، این حقیقت را ما استفاده نکردی. حقیقت نظر مرحوم سید این است به بالنا، که ایشان می فرماید ظهور روایات در طلب مجانی است. درست توجه کنید، جایی که شارع ذات الفعل را واجب کرد، چه تعبدی باشد چه توسلی بوده باشد، وقتی که ذات الفعل را واجب کرد بر مکلف و قرینه ای قایم نشد که وجوب الفعل حفظ عنوان مثل حفظ نظام به عنوان آخر است، نفس الفعل را واجب کرد و قرینه ای قایم نشد بر خلاف این، ذات الفعل را واجب کردن ظهورش در وجوب مجانی است. معناش این است ذات الفعل را تو باید بیاوری. این فعل را الغاء مالیت می کند شارع. درست توجه کنید چه می گویم. چه جور شارع از اعیان الغاء مالیت می کند؟ می گوید سمن الخمر سهدون، می گوید سمن المیتت سهدون، شما ولو میتقر از اوگلایی بوده باشد، یه ماشین میته است، از این میته می شود خیلی شیها درست کرد، میشه کود درست کرد. کسی میگوید من این میته را فروختم به فلان مقدار، چه همه مالوس گوسفندهای او گاوهای او مرده است. این ثمر المیتت سهد، شارع الغاء مالیت کرده است از ثمر. چه زوری که شارع الغاء مالیت میکند؟ درست توجه کنید چی میگویم. چه جور شارع از اعیان الغاء مالیت می کند؟ از افعال هم الغاء مالیت می کند. الغاء مالیت در افعال یکی با نهی از اون فعل است. توجه کردی؟ ریش را ند بله حلق اللحیه حرامون، این معناش این است که کسی این فعل را اتیان کرد در مقابلش اجرت گرفت سهد است. شارع این را الغاء کرد از مالیت. هر فعلی را که شارع حرام بکند معناش این است که اخذ اجرت در مقابل او حرام است. اون الغاء مالیت از او شده، تحریم فعل احترام فعل را از بین بردن است، چین فعل هیچ حرمتی ندارد. ایواز گرفتن لازمه حرمت الفعل است، احترام الفعل است. وقتی که شارع فعل را حرام کرد، او دیگر توجه کردید اجرتی پیدا نمی کند. بدون جهت کسی می گوید برای این چه این مقدار به من پول بده این خمر را بخورم. توجه کردی این خمر خوردن حرام است. در مقابل شرب الخمر از کسی پول بگیرد از فعل حرام، توجه کردید او حرام است. بدون جهت ولو اون شخص بگوید در مقابل شرب الخمر مار را به تو می دهم، این حرام است. تحریم فعل الغاء مالیت است. دعوای مرحوم سید این است در جاهایی که شارع ذات الفعل را واجب کرد بر مکلفی، چه وجوب نفسی بکند چه وجوب کفایی، وقتی که ذات الفعل بر خود انسان حرام واجب شد، این ایجاب الغاء مالیت است. یعنی این فعل را باید بیاوری در مقابل گرفتن مال از کسی، نه ذات الفعل واجب است. بدون چه دیگری مالی بدهد چه ندهد، ذات فعل را باید بیاوری. چون که ذات الفعل به گردن من است و باید او را بیاورم، چه کسی پولی بدهد چه نمیدهد، این معنیش این است که این فعل مجزانی باید موجود بشود. این فعل میشه فعل مجزانی، یعنی مالیت ندارد پیش شارع. چون که مالیت ندارد، اکل لیوز میشود اکل مال به باطل. دعوای سید این است، ایشان این را میخواهد ادعا کند که وقتی که ذات الفعل را تعبدیان و توسلیان شارع بر مکلفی واجب بکند، ولو دیگران در اون فعل غرض داشته باشند و به جهت اون غرض مال بذل می کنند، چون که واجب کفایی است، غرض دارند که تکلیف از اونها ساقط بشود، ولیکن چون که شارع ذات الفعل را واجب کرده، معناش این است که این فعل را تو به گردن تو باید بیاوری. بعد از این اعتبار، این اعتبار ملازم با اسقاط مالیت است. توجه کردید بدون زهد ولد اکبر وقتی که پدرش مرد به سای ورسه بگوید که من ولد اکبر، خب اجرت بدهید، همه ایمان اجرت بدید، من نماز بخوان، من اجرت میخوام بگیرم، ولد اکبر هستم، قضا بر من واجب است، اجرت بدهید. بفتکی که پدرم بر پدر شما نوکر نبودم، من نمیتواند اجرت بگیرد از سایه ورسه. چرا؟ چون که شارع وقتی که این فعل را درست توجه کنید بر ولد اکبر واجب شد، این اسقاط احترام مالیت است نسبت به ولد اکبر، نسبت به اون کسی که واجب است. او نمیتوند اجرت بگیرد. اما نه، کسی دیگری گفت که ببرسم پول بدید من از نایه پدرتون نماز بخوانم، ولو ولد اکبرش هم واجب است. اون کسی دیگر میتواند، چون که الغاء مالیت نشده است. ایشان میگوید نفسی ایجاب وقتی که فعلی را شارع واجب کرد فی نفسه علی مکلفی، نه به عنوان حبس النظام، نه به عنوان الاخر، ذات الفعل را واجب کرد که مکلف از او را اتیان بکند، کفایین او وجوبین نمیتاند اجرت بگیرد. بر فقیه که واجب است تعلیم الاحکام، بر فقیه که واجب است تعلیم الاحکام و تعلیم الدین، بر علما اش واجب است، نمیتونن در مقابل او پول بگیرند. این نه این که در ما نحرفی بلی یه روایت خاصه داریم، روایت خاصه معتبره داریم، اصل خود ایجاب که شارع امر کرده است بر تعلیم اونهایی که نمیدانند بر اونها تعلیم بشه، ظهورش در مجزانیت است. این فعل را از مالیت بیاندازد. این چون که بذل بکنن یا نکنن این باید اتیان بکند. این معناش این است که پس این فعل مفتکی است. بعد از اینکه این فعل مفتکی شد، مالیت از او حذف شد، اکل مال در مقابلش عیبی ندارد. بدون زد کسی بگوید که یا غاسل، من بد در زد مقابل غسل تو اجرت نمیدم، تو به خاطر خدا غسل میدهی انشاءالله. توجه کرد. اما من میخوام این مال را به تو بدم، دائم تغسیل است، ایواز نیست، اون عیب ندارد بچیند کما آنچه میچینندم. و اما آنها که مسئله شناسند، حکم شناسند، میدانند به عنوان معاوضه نمیشه گرفت. نگویید چه فرق کرد، این پول گیری پولش زیبش را پول کرد، چه به اون عنوان چه به این عنوان. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. معامله حقیقتش بله، معامله حقیقتش قرارداد است. قرارداد بشود میشود حرام، نه اون دعای خودش هست قراردادی نیست. به نوی که چیزی نداد گفت چیزی نمیدم، پشیمان شدم، گفته بودم چیزی میدم ندادم. میگه خدا پدرت را بیاموزد، برو من چیزی نمیخوام از تو، میخواستی میدادی، نخواستی هم نداد، من اجرت نمیخوام. این است فرق میکنند. بدون زهد شما به کسی پولی قرض بدهی، به او بگویی معامله این زور باشد که باید هر ماه اینقدر بدهی، مثلا فرض کنید 100,000 تومان دادی، باید ماهی به من 10,000 تومان بدهی، این میشه قرض ربوی. اما 100 تومان دادی، 100 تومان را میدی، ولیکن او میگه که من از جیب خودم، بدون او توجه کردی، بدون این من به شما این مقدار پول را میدهم، ولو دایی بردادن قرض شماست، ولیکن شرطی نمی کنیم. شرطی نمی کنیم یعنی آخر ماه گفت پشیمان شدم نمیدم. شما میگید خدا پدرت را بیامرزد، نه من مستحق نیستم، حق ندارم، من فقط پولم را حق دارم، بده پولم را. اما این میشود غیر شرط. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شرط اولیست، الزام التزام در معامله است، دومی همین زور است. بدون زهد نه این چه دیگر نمیتواند مغسل پول بجیرد پس هیچ کس نیاد غسل بکند که من پدر بر پدر مردم که بله چیز مدیون نیستم برم همه پدرهاشون را من دیگران برم غسل بدن، نه، ارتزاق عیب ندارد، قبول المال عیب ندارد، به عنوان معاوضه نمیتواند بجیرد. وقتی ششهار فعلی را واجب کرد، این معناش این از جمع فعل مفتکی است. این حرف تو ذهن ما این است که درست است، این موافق با ارتکاز است. خدای من این فعل را از خود من خواسته است، چطور از مردم پول بگیرم؟ معناش این است که خود ایجاب الغاء مالیت است. نظر مرحوم سید این است، ولا یبعد این معنا، نه مسئله حق است، نه مسئله اصل مال به چیز است، نمیدونم بله تملیک الفعل لخداست، این حرف ها نیست. ثم کلام واقع می شود. ایشان فرمود بله اگر داییش بر غسل دادن خود اخذ اجرت بشود، که نه اینکه اخذ اجرت داییست که امر شارع او را دعوت کند به تغسیل. مثل شفای مریض، که انسان مریض دارد، پا میشد نصف شب نماز شب میخواند که از خدا به قادر او را شفا بدهد. این مریض شفا پیدا کردن، این دایی بر این است که امر شارع به صلات اللیل او را دعوت بر فعل بکند، دایی بر داییست، اون عیب ندارد. و اما توجه کردید ایشان میفرماید دایی بر دایی نشود، یعنی اخذ الاجره دایی نشود که به تغسیل امر شارع او را دعوت بر فعل بکند، اون وقت خود تغسیل هم باطل میشود. اگر خود تغسیل به دایی اخذ اجرت شد، امر شارع توصیت نشد، اون خود تغسیل هم باطل است. اینجا در ما نحنفی دو قسم حاشیه است، یکی این فقیه بزرگوار شینزا خابیده مرحوم بروزیلدی قدس الله سره ایشان فرموده است من این عبارت را نفهمیدم. خلاصش این است که مرحوم سید نمیجه معنای معقولی تو ذهن من نیامد که خود اخذ الاجرت دایی بشود بر خود تقصیل، این معنای درستی به ذهن من نیامد. بعضی ها فرمودن که اخذ الاجرت هیچ وقت دایی نمیشود چون که به اجاره انسان مالش اجرت میشود، ملکیت اجرت دایی میشود که عمل را اتیان بکند، چون که اجرت را مالک شده ام عمل را مدیون شده ام دیگر، به جهت اداء الدین و ملکیت اون اجرت فعل را اتیان میکنم. اگر این زور اتیان کرد این قصد غربت است، مال مردم را به مردم بدهم چون که مالک شده است مال مردم، من مدیونم باید فعل را بدهم، این میشود چیزی خودش قصد غربت میشود. مثل اون کسی که عزیز شده است بر میتی نماز بخواند، اون کسی که این را عزیز شده در خونه خودش در شهر دیگری هم است، این نصف شب ها میشه صلات و میت را میخواند. این به جهت این که پول را مالش شده است توجه کردید تا ملک مدیون شده است در مقابل عمل، به او در مقابل عمل ادای دینش را بکند تا مشغول ذمه نشود به مردم فعل را اتیان میکنند، این خودش قصد غربت است. در باب اجرت علل اخذ واجبات گفتیم، بدون جهت گفتن که اخذ اجرت هیچ وقت دایی نمیشود، یا ملکیت الاجرت دایی میشود و ادای دین دامیش دایی میشود، یا تملش دایی می شود بر این که امر به خود غسل دعوت کنند، هر دوتاش قصد غربت است. چما ذکر فی ذلک البحر ولی به نظر یلقا سل الفاطر، این حرف هیچ کدام تمام نیست، نفرمایشیشون نظر صاحب لجزه به فعل خارجی است، چه اون چزی که سر میت وایستاده پول میدهد که بو غسل کند بعد پدرش را بشورد، این اجر جلو چشم او اجرت را بعد میدهند، این اجر جلو چشم او نشورد پدرش را پول نمیدهد، خودش چون که حاضر است باید بشورد عمل را تسلیم بکند تا اون اجرت را بدهد، تا این عمل را تسلیم نکند فارغ نشود پول را نمیدهد. توجه کردی این شخص داییش بر این شستن هیچ امر خدا نیست، ملکیت شرعی مدیون نباشم به مردم دینا بدهم از عقدم واقع نشده است، این وقت این از چی قرضش این را بشورد این پول را از دست این در بیامد، اون پول از دعوت کرده است به این شستن، اصل خود تقصیل به جهت گرفتن اون پول است، اسم خدا نیست، بدون جهت خودش هم شارب الخمر است، از نه نماز میخواند نه چیز، آمده نه غسل میدهد، هست در خارج، این غرضش فقط این است که این پول این را بشورد تا پول بگیرد، این قصد فاقد قصد غربت است، فعلش منتسب به خدا نیست، چه خدا به این فعل امر کرده، خدا کرده یا نکرده این به من میگه این را فعل را اتیان کن، من به زد اینجا پول را از دستش بگیرم این یه دست پول را این زور را میشورم این را، این فاقد قصد غربت است. صابر و این را میگوید در مواردی که برای اون کس غاسل پول داده نمیشود الا بعد العمل، این هم این دل عمل پول گرفتن دایی بر دایی نیست امر نسبت به امر شاره، انظور باشد غسلش صحیح است اجرتش باطل است، و اما اگر امر شاره توسط پیدا نجرد غرضش این بود که این را غسل میدم تا پول از دستم در بیارم، هیچ رفتی به خدا ندارد، اگر میگفت عوضی غسل کردم میت را دو دفعه فر بده او را میکرد، پول را در بیارد غرضش اوست، هیچ منتسب به خدا نیست، این را میفرماید صاحب الوروه کم اجرت حرام است، هم این عملی را که موجود شده غسل باطل است، قصد غربت ندارد
و غسل گستوار. از اینجا معلوم شد کسی میت را تکفین کند. تکفین واجب عبادی نیست، توسلی است. اجرت نمیتواند بگیرد، اما کفن باطل نمیشود، تکفین باطل نمیشود، ولو غرضش در تکفین اینه که پول را از دست این در بیاورد. این عیب ندارد، چون که واجب توسلی است، قصد غربت معتبر نیست. این از فرق ما بین تغسیل و تکفین. و اون وقت میماند انشاءالله بقیت الکلام، یعنی کلام باقی نمیماند، مسئله دیگر انشاءالله شد.